دیگر نه متصف به سرعت می شود و نه متصف به بعد. دو تا حرکت با یک دیگر وقتی که مقایسه بکنیم اون وقت از سرعت و بعد معنی دارد. همینجوری که عرض کردم دو حرکت با یک مسافتی که طی کردن، یکی در زمان کمتر طی کرده است میگیم پس سریع است، اون که در زمان بیشتر است میگیم بدی. یا اگر در یک زمان که رو در نظر بگیریم هر دو سم یک ساعت حرکت کردن، یکی مسافت بیشتر رو در این یک ساعت، یکی مسافت کمتر، اون که مسافت بیشتر رو طی کرده است میگیم سریع است. پس بنابراین نمی شود دو حرکت داشته باشیم در آن واحد، این از این سریع تر باشد و اون از این سریع تر باشه. در آن واحد که نمیشه که این از این سریع تر باشد اون از این سریع تر باشه. این سریع باشه نسبت او و اون هم سریع باشه نسبت به این، این بطیع باشه نسبت او اونم بطیع باشه نسبت به این. اگر در عرف گاهی وقتا مثلا یه حرفا گفته میشه معلومه که خب یه تشبیه شاعرانه است. میگه مثلا دو اتومبیل که این از این تون تر بود، این از این تون تر بود و اون از این تون تر. یا میگیم دو عالم، این از اون عالم تر و اون از اون عالم تر. مقصود اینه که هر دوشون خیلی عالم هستن و الا در واقع که ممکن. حالا تقابل میان سرعت و بعد چه تقابلی؟ آیا تقابل ایجاب و سلب است؟ آیا تقابل عدم و ملکه است؟ آیا تقابل تزایف است یا تقابل تضاد؟ به این شکل وارد میشن، میگن تقابل سلب و ایجاب یا عدم و ملکه نیست، چون در تقابل سلب و ایجاب و عدم و ملکه باید یکی عدمی باشد و دیگری وجودی، و ما اینجا نمیتونیم سرعت را وجودی بگیریم بوت را عدمی، نمیتونیم بوت را وجودی بگیریم سرعت را عدمی. چرا؟ چون دو جسم که بطیع و سریع اگر به مقایسه زمان در نظر بگیریم سریع عدمی، چون سریع زمان کمتر رو دارد، اون زمان بیش، یعنی سریع اونیست که اون مقداری که بطیع زمان دارد سریع همون زمان رو دارد، ولی باز بطیع زمانی رو دارد که سریع ندارد. ولی اگه مسافت در نظر بگیریم عکس میشه قضیه، سریع مسافتی رو طی میکند که بطیع کمتر از اون رو طی میکند. پس اگر به حساب مسافت حساب بکنیم بطیع امر عدمی، به حساب زمان بگیریم سریع امر عدمی، پس این معلوم میشه واقعیت هیچ کدوم واقعیت عدمی نیست. پس بنابراین اینها رو نمی تقابل، اینها رو نه ایجاب و سلب میشود گرفت، ایجاب و سلب خب واضح بود، نه عدم و ملکه، باقی میماند تزایف و تضاد. بعد میگن که تزایف هم نیست، چون تزایف شرط تزایف این است که هر دو باید تلازم در وجود داشته باشن. تلازم در وجود یعنی با هم موجود میشون، هم در ذهن هم در خارج، مثل فوقیت و تحتیت. اگر تحتیتی وجود نداشته باشد نمیتونه فوقیت وجود داشته باشه، یعنی در حالی که فوقیت وجود داره تحتیت هم باید وجود داشته باشه. در صورتی که سریع و بطیع درسته که با مقایسه با یک دیگر حساب میشوند، ولی برای اینکه سریع وجود داشته باشه لازم نیست بطیع وجود داشته باشه. مثلا یه اتومبیل امروز حرکت کرده است به سرعت 60، فردا که مثلا از تهران برمیگرده با سرعت 80 برمیگرده، خب ما میگیم امروز از دیروز سریعتر حرکت میکردیم، و حالا که دیروزی دیگه وجود نداره. پس بنابراین چنین نیست که سرعت در وجود است احتیاج داشته باشه به وجود بطیع، باید بطیع وجود داشته باشه تا سریع وجود داشته باشه، نه بطیع لزومی نداره وجود داشته باشه تا سریع وجود داشته باشه. حتی اگه ما فرض وجود بطیع هم بکنیم باز اینه میتونیم سریع بگیریم، دیگه من یه حرکتی در نظر میگیرم که این حرکت اینجور باشد، اینجور وی با حرکت امروز، میگیم این حرکت امروز ما از این حرکت فرضی شما سریع تره. پس این تقابل تقابل تضایف هم نیست. بعد میگن خوب ما چارج تقابل که بیشتر نداریم. ایجاب سر، عدم و ملکه، تزایف، تزاد، این ستا که نیست پس چهارم. این بیان بیان درستی نیست، یعنی بیان درستی نیست که روی مبنای خود مرحوم آخوند هم درست نیست. ما هیچ دلیلی نداریم که تقابلها از چهار تا بیشتر نمیتونه وجود باشه، چون این یه استقراء است. توجه کردی؟ نه برهان. بهترین دلیلش این است که خود مرحوم آخوند در در باب تقابل میان وحدت و کثرت اونجا بحث مفصلی میکند که تقابل وحدت و کثرت آیا تقابل ایجاب و سلب است، تقابل عدم و ملکه است، تقابل تزایف است، تقابل تضاد. میگه هیچ کدوم از اینها نیست. بعد آخرش خودش قبول میکنه که این نوع پنجمی از تقابل است. اینجا آقای طباطبایی هم در حاشیه میفرمایند ببینید که این حرف درست نیست، منتظرشان از راه دیگه وارد میشن. میگن مسئله همین جوری که اون سه تعریف در بارش صدق نمی کند، چهارمی هم صدق نمی کنه. چون شما در باب تضاد یک شرط می کنید در تعریف تضاد، میگید بینهما غایت الخلاف، و لحاظت در میان رنگها شما نمیگید بین زردی و قرمزی تضاد دار، شما میگید نهایت خلاف نیست. بین قرمزی و سیاهی تضاد دست، میگید بین اینها کمال خلاف نیست. میگید میان سفیدی و سیاهی تضاد دست، یعنی این دوتا است که از سفیدی بالاتر رنگی نیست و از سیاهی در این طرف بالاتر رنگی نیست. این شرط. حالا سرعت و بعد، هر سرعتی را که شما در نظر بگیرید بالاتر از او فرض میشود، هر بوتی را که در نظر بگیرید کمتر از او فرض می شود. پس بنابراین ما نمیتونیم بگیم که بین سرعت و بوت تضاد دارد، چون غایت خلاف در بین نیست. بعد خود ایشان یه نظریه در باب سرعت و بوت دارن، کالا این نظریه رو میذاریم برای اینکه در فصلهای بعد برگردیم، چون یه خود نظریه است که نسبتا آن روز باید فکر باید کرد، نظریه است که بعدها روز بحث میکنیم، از اینم میذاریم. بعد مسئله دیگر پیش میاد و منها، بعد از جمله مسائل سرعت بود، مرحوم آخوند میفرماید دین که حالا که قبول کردیم که سرعت و بود تقابلشون تقابل تضاد هست، و در باب تضاد گفته شده است که از جمله احکام متضادین این است که ازداد قابل شدت و ضعف هم، مثلا سفیدی ضد سیاهی، بین سفیدی و نوع سفیدی و نوع سیاهی غایت الخلاف است، ولی خود سفیدی مراتب دارد، سفید و سفیدتر، سیاهی هم مراتب دارد، سیاه و سیاهتر. سرعت و بعد هم که بین اینها به اصطلاح غایت خلاف هست، ناچار باید ببینیم مراتب اینها چه مراتبی هست. پس باید برای سرعت هم نهایت مرتبه قائل بشیم و برای بعد هم نهایت مرتبه قائل بشیم. این یه مسئله خیلی مهمی است که اینجا مرحوم آخوند به سادگی مسئله رو ترک کرده و فعلا رد شده، ولی در آینده میتونیم بحث کنیم. ببینید، گفتیم که سرعت یعنی مسافت را نسبت به یک بطی، مسافت را در زمانی کمتر طی کردن. فرض کنید شما همین مسافتی را ما در نظر میگیریم، مسافت یک فرسخ را، مسافت از اینجا تا خورشید را، شما میگید به این که سبتی این مسافت رو در زمان کمتر طی میکنه. اگر ما فرض کنیم بین زمین تا خورشید را یه حرکت مورچه‌ای بخواد طی بکند، یه مقدار زمان خیلی وسیعی میخواد. یه لاک پشت اگه بخواد این رو طی بکند، یه زمان کمتر طی میکند. یه اسب دونده بخواد طی بکند، در زمان کمتر. یه اتومبیل سواری، در زمان کمتر. یه هواپیما، در زمان کمتر. یه آپولو، در زمان کمتر. به نور که میرسد، در میان اون حرکت هایی که به سر تا حالا کسب کرده است، بازم در زمان کمتر 8 دقیقه و نیم چند ثانیه. ولی حرکت سرعت از این بیشتر هم قابل فرض است. از نظر حرکت نمی شود گفت که سرعت بیش از این دیگه قابل فرض نیست. فلاسفه اینجور میگن، میگن که خب می شود همین حرکت را فرض کرد در نصف این مدت 4 دقیقه، در ربع این مدت، در ثمن این مدت، در 1 دقیقه، در 1 ثانیه، در 1/60 ثانیه. خب بازم کمتر، بازم کمتر، بازم کمتر. آیا به یک حدی میرسد بالاخره؟ اگر به صفر برسد زمان، حرکت دیگه وجود ندارد. اگر سرعت اگر زمان به صفر برسد، حرکت محال میشه، چون حرکت بدون زمان محاله. چون گفتیم این زمان یک بعد حرکته. میتواند این شیعی که الان این مسافت اینقدر رو طی میکند، هر مقدار که کنتر باشه اون بعد زمانیش وسیع تره. هرچه کنتر باشه بعد زمانیش کوچک میشه. هی کوچک میشه بعد زمانی، هی کوچک میشه بعد زمانی، هی کوچک میشه بعد زمانی. ولی اگر به صفر برسد معنیش اینه بعد زمانی نداره. اگه بعد زمانی میشه حرکت نداره. پس چی؟ حالا چه حدی میتونه برای زمان فرق کرد، برای سرعت فرق کرد، برای حد اقل زمان؟ اون حد اقل زمان ممکن برای حرکت چی؟ از اون طرف، از اون طرف زمان بخواد بیشتر بخواد بود، یه حرکتی یه متری رو شما در نظر بگیرید که یه مورچه حرکت میکنه، فرض کنید در 1 ثانیه حرکت میکنه. خب ممکنه حرکت کنتر بشه، در 1 دقیقه حرکت کنه، در 1 ساعت حرکت بکنه، در 1 روز حرکت کند، در 1 سال حرکت کند، در 1000 سال، در 1 میلیون سال، در 1 میلیارد سال. بازم عقلا قابل فرض است حرکتی باشد که 1 متر راه در 1 میلیارد سال طی بشود، در 1000 میلیارد سال، در میلیارد میلیارد سال. بازم حرکت حرکت باشد، ولی میتواند در لانهایت زمان باشه. اگر ما حرکت را در اگر در زمان محدود شما در نظر بگیرید، اون زمان محدود میلیاردها 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 سال در نظر بگیرید و اون مسافت را نه 1 متر، 1 سانتی متر، 1 میلی متر، 1000 میلی متر، 1 میلیونیوم میلی متر در نظر بگیرید، یعنی اون بعد اینقدر طولانی باشه و این بعد اینقدر کوچک باشه، باز هم قابل فرض هست. همونجوری که در اون طرف اون بود اون قدر وسیع، این بود این قدر کوچک، در این طرف هم این بود رو این قدر وسیع، اون بود رو کوچک. ولی اگر بنا بشود که این بود زمانی را ما به لانهایت بخویم برسانیم، دیگه حرکت باز منتفی. پس از اون طرف هم باز بود هم از نظر زمان یک حدی میخواد. یعنی در واقع از نظر نسبت میان زمان و مسافت برمیگرده به نسبت میان زمان و مسافت. حالا بعدا میگیم یه نوع تناسب است که در کار. اینجاست که به یه مسئله خیلی عمیق و بزرگ، یعنی باب یک مسئله خیلی عمیق و بزرگ باز میشود در اینجا. با اون همون مسئله رابطه زمان و مکان است، یعنی رابطه مقدار زمانی مسافت و مقدار مسافتی، یعنی مقدار زمانی حرکت و مقدار مسافتی حرکت. آیا اینها با یک دیگر هیچ رابطه ای ندارند؟ همینجور از این طرف میشه زمان خیلی زیاد بشه مسافت کوچک، مسافت زیاد بشه زمان کوچک. این مسلم که اگر بی ارتباط با یک دیگر باشه امکان نداره که این چیزی. خب آیا یه ارتباطی هست؟ یعنی مسافت در یک حد معین، او وقت اینجور باید قبول بکنیم که جسم در مسافت که حرکت می کند این حرکت در یک حد معینی امکان دارد و نبیشتر، یعنی سرعتش در یک حد معین می تونه باشه، یعنی نسبت میان مسافت و زمان یک مقدار معینی می تونه باشه. این همون مسئله وحدت زمان و مکان است که امروز بهش رسیدند، یک نظریه رسیدند به اسم زران زمکان، به نوعی وحدت رابطه اتحادی میان زمان و مکان که این دوتا از یک دیگر نمیتونن جدا باشن. حالا ببینیم که این به چه شکل در میاد. بعد هم آیا این رابطه زمانی و مکانی آیا به خود جسم مربوط است؟ یعنی به خود متحرک مربوط است، خاصیت خود جسم مربوط است، یا به قوه محرکه مربوط است؟ امروز بیشتر روی خود متحرک فکر میکنند، ولی قدمای ما از یک نظر روی اون قوه محرک فکر میکردن. توجه کردید؟ حالا انشاءالله ایزم بعدها ببینیم که نه در این فصل، در فصلهای بعد که تحت عناوین مختلف میاد در باب حرکت قصری و در باب این که هر جسمی متناهد تأثیر هست در حرکت، انشاءالله در اونجا یه مقداری بلکه تا اندازهی که بتوانیم روی این قضیه بحث بکنیم. یه منهای دیگر باقی میماند که اون منها منهای خوبی هست، اشکالیست که علامه توسی را خواجه نصیرالدین توسی رضوان الله علیه به دچار یه اشکال بوده است و این را به یکی از علما و حکمای معاصر خود شمس الدین خسروشاهی به اون نوشته است، از جمله سوالاتی که داشته به اون نوشته که اون نتوانسته جواب درستی بدهد. بعد خود مرحوم آخون ملا صدرا یه رساله کوچیکی دارد که جواب سوالات خواجه توسی از شمس الدین خسروشاهی را در اون رساله داده است. اینجا یکی از اون سوالات رو طرح می کند بعد با جواب خودش، تا بعد برسیم ببینیم اون سوال چیست و جواب چیست. فی حقیقت سرعت و البوت و انهما لیسا به تخلل سکون لما استحال وجود و حرکت غیر متجزیه الا مالای تجزا. این همون مسئله اینه که حرکت مجموع سکونات است، نه تخلل سکونات، مجموع سکونات است، مجموع اکوان. غیر متجزیه او متجزیتن الى مالای تجزا، که نه قابل تجزیه است ولی بالاخره منتهی می شود به جز لای تجزا ولو بالقوه. این یکی فتحال کون سرعت والبوت به تخلل سکنات، اون نظریه که باطل شد. این نظریه دوم هم که در خلال هر حرکتی سکونات هست، یعنی هر حرکتی مجموع حرکت هاست به علاوه سکونات، این هم غلط است. اما اول فلانه لو جاز وجود و حرکت لا تتجزا، یا لا تجتز لجاز وجود و مسافت غیر متجزیه و لازم و محال لما سیعتی فی مباحث الجواهر فکز الملزوم. چه ملازمه در کار است؟ بیان الملازمه بان الحرکت مطابقت للمسافه و المسافت اتصالها به اتصال الجسم و هو متجزن به ادله بطلان جزره تجزا لا اله نهایه فل حرکت و غیر منتهیت انت تجزیه. خب این دیگه چون حرفاش خیلی بوده. و اما ثانی، حالا که اون نظریه باطل است پس نظریه دوم هم باطل است.
حالا که نظریه این که حرکت مجموع سکونات است باطل شد، پس حرکت بطی با تخلل سکنات است، این را میخواییم میگیم باطل است. که عرض کردیم ایراد بیان آقای طباطبایی اون نظریه را رد میکنه، نه این نظریه را. و هم مستانی فلو کانت حرکتون اسرع من حرکتن ول اخرا ابتع منها لعجل تخلل سکنات یلزم ان یرا المتحرک ساکنن، در جایی که یه حرکت بطی را در نظر بگیریم با خیلی سریع اون مثالت از خارج گفتیم. و رها متفککن، لازم میاد سنگ آسیا وقتی که حرکت میکنه در چشم ما این چنین دیده میشود که اجزایش از یکدیگر جدا. چون سنگ آسیا رو مثال میزنم برای اینه که سنگ آسیا میدونیم به شکل یک دایره دیگه داره، یک سطح به اصطلاح مدوری است که داره حرکت میکنه. این سطح مدور اون قسمت هایی که به مرکز این دایره نزدیک کند حرکت میکنه همش یه دور را، مثلا اگه سنگ آسیا در یک ثانیه یه دور حرکت بکنه همه در یک ثانیه یک دور حرکت میکنن. اونهایی که ذراتی که نزدیک قطب هستن دایره کوچکتری رو طی میکنن، هر چی که به طرف بالاتر میرود دایره بزرگتری. اونهایی که اون حلقه یا به طرف اون آخرین اجزاء سنگ هست، اون دایره رو شما اگه در نظر بگیرید صد برابر این دایره ممکنه باشه، اون دایره که نزدیک قطب است. وقتی که صد برابر شد هر دو در یک آن، مثلا در نیم ثانیه فرض کنه یا در یک دهم ثانیه یه دور حرکت میکنن، ولی این یک دهم ثانیه او صد برابر این مسافت طی کرده. پس او که صد برابر این مسافت رو طی کرده لازم میاد که این یک در اون صد جزئی که او حرکت میکرده این 99 تا باید این ساکن باید باشه، پس چشم باید دور ساکن ببینه. حالا اینجا نگید که از یه ده هم ثانیه کم تر است، در حرکت های بیشتر شما در نظر بگید. و ذالک لان نسبت زمان سریع من الحرکه الى زمان البطی که نسبت مسافت البطی الى مسافت سریع. فلو فرض متحرکان زمان حرکت احدهما عشر زمان حرکت الاخر، اینجا عبارت ناقصه. توجه کردید؟ اولا این کلمه وکان المقتوع اوکانه باید باشه. دوم اینکه یک جمله اینجا باید حتما اضافه کنید. حالا اینجا اضافه کنید فلو فرض متحرکان زمان و حرکت احدهما عشر زمان حرکت الاخر و اتفقا فی المسافه، یک جمله و اتفقا فی المسافه اینجا باید اضافه بشه. بعد هم به جا مکان المقتوع نیست، او کان المقتوع من مسافت احداهما آلاف و الوف مسافت الاخرى و اتفقا فی الاخذ و ترک لوجب ان یرا الابتع حرکتا ساکنا فی خلال حرکته المحسوسه متصلتا فی. این کلمه متصلتا هم که در نسخه های چیزم هست، این به نظر من هست کلمه زیادی نباید باشه. فی خلال حرکته المحسوس، اگر که مثلا جو بود فی خلال حرکته المحسوست المتصله اگر می بود باز درست بود، ولی متصلتا غلط، اگر هم نباشه ضرر نمی زند. فی خلال حرکته المحسوسه فی اجزاء من ذلک الزمان نسبتها الى اجزائه التي وقعت الحرکت فيها كنسبت مسافت السريع الى مسافته، كمثال حرکت الشمس که مثلا دور فلک رو طی می کند در نصف روز، و حرکت الفرس شدید العقب یه اصل خیلی تندرویی هم که شما در نصف روز طی بکنه. ببینید نسبت این با نسبت اون چقدره. این در نصف روز مثلا بدو فرض کنید، فرض کنید بدو خستم نشه 50 فرسخ را طی میکنه، و او که ربع فلک رو در نصف روز طی میکنه ببینید چه فضای خیلی زیادی رو طی کرده. ولی غیر ذالک من الحجج البینه المذکوره فی الکتب، حالا مثال خودتون انتخاب کنید. فی احوال متعلقه بسرعه و البعد منها ان كل منهما مشترك معنوي بين ما يوجد منه في المستقيمه که حرکت عینی و المستديره، ایشان و المستديره مثال ذکر کرده. مستديره معمولا در مورد حرکت عینی میگن، مثل اینکه مثل حرکت انتقالی زمین، ولی گاهی وقتا در حرکت وضعی هم اون را بهش حرکت مستديره میگن. مقصود مرحوم آخوند بیشتر نظرش به حرکت وضعی است. ما باید بگیم اینجا اهم گرفته از حرکت انتقالی دائره ای و از حرکت وضعی که انتقالی نیست ولی دور خودشه. مایی جدمن حفل مستقیمه و المستدیره،
پس مستدیر شامل حرکت مکانی است، مستدیر هم شامل مکانی هم وضعی، دو حرکت، ول کمیه ول کیفیه، این دو نوع دیگه لاتحاد ها فی الحد المشترک و هو القاعد للمسافه في زمان اخر. پس معلومه که سرعت و بعد به دو معنا نیست در اینجا. یه مطلبی که از خارج من یادم رفت یادآوری بکنم که با در یادمون باشه این است که مرحوم آخوند مسئله سرعت و بعد را در باب حرکت جوهری به هیچ شکل طرح نکرده است و حالا اون که در اونجا هم باید طرح بشه که آیا سرعت و بعد در حرکت جوهری معنی دارد یا معنی ندارد. یادت باشه که این را بعد خودمون روش بحث بکنیم. و منها این من اسباب البعد فی الحرکات طبیعیه ممانعت المخروق، نمیگه سبب منحصر، از جمله اسباب بعد در حرکات طبیعیه ممانعت مخروقه، یعنی اون جسمی که این جسم متحرک باید او را پاره کند و برود، مثل هوا که باید خرق بشود و جسم برود. و در حرکت قصریه از جمله اسباب بعد ممانعت طبیعت است. و فی الارادیه هما جمیعا. حاجی اینجا یک تذکری در اینجا میدن، یعنی تفسیر میکنن که هیچ لزومی ندارد. اینجا مرحوم آخوند گفته و فی القصریه ممانعت طبیعه، ایشان میگه که ای الممانعت المختصت بالقصریه بالنسبت الى طبیعه، به الله در باب قصریه هم که ممانعت مخروق هست. خب این جوابش اینه که مرحوم آخوند بس در سبب بوت نمی کنه که همه اسباب بوت گفته باشه، میگه این من اسباب البوت، از جمله اسباب بوت داره میشمره دیگه. وقتی میگه از جمله اسباب بوت یه چیزی از این توضیحات نداره. و منها ان التقابل بین السرعه والبوت ليس بالتزايف لان المضافين متلازمان في الوجودين وهما غير متلازمين في واحد من الوجودين حتى در وجود ذهنی، وليس تقابلهما ايضا بالثبوت والعدم که شامل ايجاب و سلب و ملكه و عدم و ملكه است، لأنهما انتصابا یا فی الزمان کانت سریعت و قاطعتا من المسافه ما لم یقطعها البتیعه. پس سریع جنبه عدمی دارد، یعنی زمانش کمتره. به انتصابا یا فی المسافه کان زمان البتیعت اکثر، فلأحدهما نقصان المسافه فلآخر نقصان الزمان، فلیس جعل احدهما عدمیا اولا من جعل الآخر عدمیا، فلم یبق من التقابل بینهما الا التضاد لا غیر. این هم خب حرف نتمامی است. اینجا حرفا را اغلب مرحوم آخوند که میگه حرفا هیچ که از کتاب های دیگه معمولا اینجور دیگه نقل کرده و منعکس کرده، خودش هم نظر نهده. و منها این تقابل سرعت والبوت لما کان به تزاد کمامر و المتزادان یقبلان الاشد و الازعف فیجب ان یکون لکل من هما غایت فی الشده فلابد ان ینظر فی انهو کیفه یتصور سرعت لا اسرع منها و بوت لا ابتع منها. و یه همچین جواب ساده اینجا میدن که حالا باید بعدها روش خیلی کار بکنیم. اقولو خلاصه حرفش اینه که علت سرعت نیروی محرک است و علت بوت موانعی است که سر راه حرکت وجود دارد. این حالا خلاصه حرفش اینجا ان القوه المزابله للتحريك لابد و ان تكون متناهيه فلها غايه في السرعه. چون قوه محرک در طبیعت نمیتونه غیر متناهی باشه، همیشه قوای طبیعت متناهی است. پس چون قوه محرک متناهی است، سرعت هم همیشه متناهی است. و اما الغایت فی البعد که هی ایضا توجب به اعتبار القوه الممانعه للحرکه، یعنی که ممانعت قوام المخروق در طبیعه و در طبیعیه و قصریه هر دو جا، او طبیعه فی المقصور فقط للقصریه و غیر ذلك یا موانع دیگر و علت دیگر در کار بشه، که اینم به طور اجمال گفتیم بحثش باید در آینده بکنیم. و منها ان العلامه الطبقی که
إذا قمت بالدنيا لما تكبر فمنها أن العلامة الطوسي ذكر في رسالة بعثها إلى بعض معاصريه موردا فيها بعض الإشكالات العلمية، هذا الإشكال هو لما امتنع وجود حركة من غير أن يكون على حد معين من السرعة والبطء، وجب أن يكون للسرعة والبطء مدخل في وجود الحركات الشخصية الموجودة في الحركة. فالسرعة والبطء غير متحصلي الماهية إلا بالزمان، فإذا للزمان مدخل في علية الحركات الشخصية، فكيف يمكن أن يجعل حركة معينة إلا لوجود الزمان؟ عنوان فصل ما احکامی بود که متعلق به سرعت و بعد هست، یعنی یک سلسله مسائل متفرقه مربوط به سرعت و بعد. یکی از این مسائل اشکالی است که علامه طوسی که مقصود محقق طوسی خواجه نصیرالدین است، سؤالی است که از بعضی از معاصرین خودش مقصود شمس الدین خسروشاهی است که شمس الدین در طبقه اساتید خواجه است، استاد خواجه نبوده ولی سنن و طبقتن در طبقه اساتید اون، چون اون شاگرد فخر رازی است، شمس الدین خسروشاهی، و خواجه به یک واسطه شاگرد فخر رازی بوده. سوالاتی کرده در یک عده مسائل که از جمله سوالاتش سوالی است مربوط به رابطه حرکت و زمان، مسئله خیلی اساسی. سوال خواجه این است، میگوید که ما میدونیم که هیچ حرکتی در عالم وجود پیدا نمی کند مگر اینکه دارای یک حد معین از سرعت یا بعد باشد، یعنی مگر اینکه یک درجه معینی از سرعت را داشته باشد. در واقع این تعبیر را خواجه نکرده است، من برای توضیح مطلب عرض می کنم. حرکت بدون اون که ما حد معینی از سرعت را در نظر بگیریم، یعنی حرکت مطلق بدون اون که دارای حد معینی از سرعت باشد، این یک امر مبهم الوجود است، امر غیر متعین الوجود است، به منزله جنس است که وجود داشته باشه، که جنس یک حقیقت مبهم غیر متحصلی است که به تبع فصول تعین پیدا می کند. پس در واقع حد خاص از سرعت به منزله تعین حرکت است، یا اینجور بگید حرکت با یک سرعت خاص به منزله نوع است، ولی حرکت منهای یک سرعت خاص به منزله جنس است. خیلی خوب، پس در واقع حرکت تعین و تشخص خودش را به حد خاصی از سرعت دارد. این یه مقدمه دوم این که سرعت رو ما میدونیم که باید یک حقیقتی است که متقوم به زمان است، یعنی سرعت معناش این است که چنین مفهومی دارد سرعت که حرکت از نظر زمانی نسبتش با مسافت چه نسبتی باشد. از معنی سرعت در مقابل این می شود سرعت دارد این حرکت، یعنی نسبت به یک حرکت دیگر یک زمان کمتری می برد، و هرچه سرعت بیشتر باشد زمان کمتر، و هرچه سرعت کمتر باشد زمان بیشتر. پس در واقع سرعت یک معنایی است که متقوم به زمان است. پس وقتی ما میگیم این حرکت در این حد از سرعت رو دارد، یعنی در این مقدار زمان میبرد. توجه کردید؟ این مقدار سرعت دارد برابر است با این مقدار زمان میبرد. حالا وقتی که دانستیم که حرکت یک معنایی است متقوم به سرعت، یعنی بدون سرعت یک معنی مبهم غیر متحصل بیش از اون چیزی نیست، مثل جنس است که ابهام داشته باشه، مثل رنگ، مثلا شما بگید رنگ، معنی رنگ نمیتونه چیزی در خارج وجود داشته باشه که رنگ باشد ولی دارای هیچ یکی از این، ولی در ضمن هیچ یکی از این انواع رنگ ها، سفیدی، سیاهی، چی چی چی، در میان اینها نباشه. حرکت هم چنین چیزی است. پس حرکت با سرعت تعین پیدا می کند. سرعت هم چیزی جز زمان، مقدار زمان چیزی نیست. سرعت کم یعنی زمان زیاد داشتن، سرعت زیاد داشتن یعنی زمان کم بردن. پس حرکت متشخص به زمان است، یعنی حرکت با زمان تشخص پیدا می کند و تعین پیدا می کند. پس زمان خودش مشخص حرکت است. این یه مطلب. بعد اون وقت می رود سراغ مطلب دیگر، می گوید که به حکم این مقدمه که زمان مشخص حرکت است و مشخص شیء به منزله علت وجود شیء است، پس زمان علت وجود حرکت است. ولو علت قوام البته اینجا ما میگیم، نمیگیم علت وجود به منزله علت فاعلی و علت غایی. علت قوام یعنی زمان مقوم حرکت است. بعد مطلب دوم، در باب حرکت و زمان که حکما بحث میکنن، در اونجا میگن که حرکت علت زمان است، مگر نمیگن؟ در اونجا میگن حرکت علت زمان است. پس مطابق اون چه در اونجا میگوین، حرکت مقوم زمان است نه زمان مقوم حرکت، چون همیشه علت مقوم معلول است نه معلول مقوم علت. جمع این دوتا چطور میشه؟ از یک طرف در باب سرعت مسئله به این صورت بیان می شود و حل می شود که زمان مشخص حرکت است، پس زمان علت حرکت است، زمان جز علت قوام حرکت است. از طرف دیگر در باب حرکت میگن حرکت علت زمان است و زمان از حرکت پیدا می شود، پس بنابراین حرکت مقوم زمان است. جمع اینها به چی به چیز. بعد خود محقق طوسی یه انقل تقلب کرده است که همون انقل تقلب تا یه مقدار جواب اشکال در ضمن اونجا هست. این گفت که گاهی دو شی ممکن است که علت یک دیگر باشند، ولی به این معنا که یکی به ماهیه علت باشد برای دیگری و همون شی از حیث مثلا به ماهیه معلول باشه برای شی و همون شی با یک تعین مبهم علت باشد. مثال ذکر میکنه، میگوید که حکما در باب جسم میگویند جسم مرکب است از دو واقعیت که این دو واقعیت که با یک دیگر ترکیب میشن جسم را به وجود میارن، یعنی مشایین که نظری دارن، میگن جسم مرکب است از هیولا و صورت، یعنی مدعی هستن که هر جسمی دارای دو حیثیت است، به یک حیثیت جسم بالقوه است، به یک حیثیت جسم بالفعل است، و ثابت می کنند که جسم به حیثیت واحد به ما هو واحد امکان ندارد که هم ملاک بالقوه شیء دیگر باشد هم ملاک بالفعل خودش باشد. یعنی فعلیت به ما هو فعلیت منات قوه شیء دیگر نیست، همچنین که قوه به ما هو و قوه شیء دیگر ملاک فعلیت خود این شیء نیست. پس باید این شیء در آن واحد مجموع دو شیء باشد که به یکی از اینها که یکی از اینها ملاک بالقوه شیء دیگر بودن است و یکی از اینها ملاک بالفعل خودش خودش بودن است. دانه گندم که بالقوه خوشه گندم هست، این الان یه فعلیتی دارد که به موجب این فعلیت این دانه در گندم است و خاصیتهای بالفعل خودش رو دارد. همین دانه گندم یه خصوصیت دیگری دارد غیر از این فعلیت، و اون خصوصیت این است که می شود، امکان استعدادی دارد، می تواند چیز دیگر بشود، می شود چیز دیگر بشود. این می شود چیز دیگر بشود غیر از این است که الان هست، یه چیزی الان ملاک بودنش است و یه چیزی دیگر ملاک شدنش در آینده است، امکان شدنش در آینده است. خب حالا چه براهین اقامه می کنن سر جای خودش؟ به هر حال حکما در باب جسم معتقدند که هر جسمی مرکب است از دو حیثیت، که یکی بالقوه است و یکی بالفعل. اون حیثیتی که ملاک بالقوه بودن اوس میگن هیولا، اونی که ملاک فعلیه چه میگن صورت. بعد بحثی میکنن در رابطه هیولا و صورت که چه رابطه ای میان هیولا و صورت هست. میگویند در اونجا که صورت علت هیولاست، صورت رو میگن علت هیولاست. البته تعبیرش اینه که شریکت العله است، شریک علت هیولاست. پس از یک طرف میگن به این که صورت علت است برای هیولا، در این حال میگن هیولا هم مشخص صورت است. خب این یک نوع دوری تقریبا لازم میاد، ولی اونجا جواب میدن، میگن که اون صورتی که علت هیولا هست صورت ماست نه صورت خاصه. یعنی هیولا نیازمند به علت مبهمه است، نیازمند به صورت ما، اون صورت مبهمه، نه این صورت بالخصوص. این صورت همون مثال معروفی که همیشه ذکر میکنن، مثل این که بگیم ما سقف نیاز دارد به عمودی که زیر این سقف باشد. اگر بپرسیم نیاز دارد به همین عمود بالخصوص، میگن نه به ای عموده. اون نیاز به عمود دارد، ای عموده، نه اینکه این عمود خاص. پس اونی که علت است برای هیولا صورت ماست، و اونی که هیولا مشخص اوست و اون متشخص به هیولاست صورت خاصه است. یعنی این صورتی که الان بالفعل دارد، این صورت معین متشخص به هیولاست. این حرف بر اونجا گفتن. خواجه می فرماید که نظیر اون را شما در اینجا نمی توانید بگویید، نمی توانید بگید مثلا زمان به عنوان زمان ما علت است از برای حرکت، و حرکت علت است از برای زمان به اعتبار این تشخص خاص. توجه کردید؟ نمیتونید بگید زمان، مثل این که نیاز حرکت به زمان نظیر نیاز خیمه به عمود است. زمان ما، حرکت به زمان ما احتیاج دارد. که بعد در اینجا بگید که پس اونی که علت است برای حرکت زمان ماست، و اونی که معلول حرکت است و او به حرکت احتیاج دارد این زمان خاص است، هر زمان متشخص است. چرا؟ میگه اگر این حرف رو بزنید ناچارید بگید که پس هر حرکتی علت است از برای زمان. اونجا که میگید حرکت علت زمان است، پس باید هر حرکتی علت زمان باشد. و حال اون که اینها حرکت خاص رو میگن علت زمان است، نه هر حرکتی. لازمه این که حرکت علت زمان خاص باشد این است که هر حرکتی علت باشه از برای زمان. اینم انگلت انگلت کرده و رد شده. پس در واقع اینجا حرف خواجه این است که ما چی بگیم؟ قائل بشیم به تقدم زمان بر حرکت، یک نحو تقدمی، اونجوری که هر مشخصی به متشخص خودش بر متشخص به خودش تقدم دارد، یا قائل بشیم به تقدم حرکت بر زمان و بعد بگیم به این که حرکت بر زمان تقدم دارد اونجوری که مثلا هر علتی بر معلول خودش تقدم دارد. این اشکالی بوده است که حکیم طوسی کرده است و مرحوم آخوند می‌فرمایند که ما تا کنون مصادف نشده این به یک جوابی که به این اشکال داده باشند. بعد خود مرحوم آخوند این را روی مبانی خودشون جواب میدن، اینجور جواب میدن، البته تنها روی مبنای خودشون هم نیست، تا این بعضی قسمتاش که روی مبنای شیخ اینها هم هست. ایشان می‌فرمایند به این که حقیقت این است که ما در گذشته هم گفته ایم در باب حرکت و زمان، عروض زمان از برای حرکت عروض تحلیلی است نه عروض عینی. ببینید مکرر مطلب گفته شده است که یه وقت یه عارض و معروضی اگر داریم، این عروض عروض خارجی و عینی است، یعنی معروض وجودی دارد مستقل از عارض و مستغنی از عارض، عارض در خارج عارض او می شود، مثل بیاض در جسم. و یک سلسله عروضها ما داریم، عروضهای تحلیلی، عروضهای تحلیلی یعنی عروض عقلی نه عروض عینی، یعنی عارض و معروض در خارج موجود به وجود واحدند بدون اینکه کوچکترین تقدمی از نظر وجودی میان عارض و معروض باشه، چون در خارج عروضی نیست. همین چیزی که در خارج مصداق عارض و معروض هست، هر دو عقل در ظرف تحلیل خودش اینها را به دو مفهوم تحلیل می کند و در این وقتی که تحلیل کرد یکی را معروض می گیرد و دیگری را در ظرف خودش عارض، با حال اینکه در خارج عروضی نیست. به عنوان مثال وجود و ماهیت از این قبیل هستند. ما که اگر ما میگیم کل ممکن زوج ترکیبی، اینجور نیست که له ماهیت و وجود، که میگیم آقا هر چیزی در خارج دارای دو حیثیت مختلف است، در خارج دارای دو حیثیت است، یکی حیثیت ماهیت، یکی حیثیت وجود. که بعد کسی میگه آقا پس بریم مثلا تجزیه بکنیم در یک لابراتوار ببینیم وجودش کجاست و ماهیتش هم پیدا بکنیم. خب اگه اینجور باشه پس ماهیت وجودی دارد و وجودش وجودی دارد، پس باشه دو تا وجود داشته باشه، باز نقل کلام در اون ماهیت در مقابل وجود میکنیم. نه، همیشه بسیط در خارج از این نظر، ذهن برای این دو معنی اعتبار میکند، از این دو مفهوم انتظار می کند. این دو مفهوم در ظرف ذهن عارض و معروضند. ماهیت رو ما معروض می گیریم، وجود رو عارض می گیم، الانسان و موجود، نه این که در خارج یک انسان داریم یک وجود داریم که وجود در خارج عارض انسان شده باشه. مثال دیگرش که شیخ این هم ذکر کردن و مسلم خواجه خودشان به این مطلب توجه داشته است، در فرق میان جسم تعلیمی و جسم طبیعی است. میبینید که ما یک جسم طبیعی ما داریم که از او به یه جور تعریف میکنیم و یک جسم تعلیمی داریم که جور دیگه از او تعریف میکنیم. جسم طبیعی را در طبیعیات دربارش بحث میکنیم و جسم تعلیمی را در ریاضیاتش بحث میکنیم. جسم طبیعی که در طبیعیات روی اون بحث میکنن و حقیقتش را در الهیات بحث میکنن، میگن جوهرون یمکن ان یفرز فیه خطوط ثلاثه متقاطعه علی زوایا قوائم، یک جوهری که منشأ این است که بشود در او سه خطی که عمود بر یک دیگر باشند فرض کرد. جسم طبیعی در جسم بودن خودش هیچ شرطش این نیست که چه تعینی داشته باشه. آیا مثلا یعنی مقدارش چقدر باشد؟ آیا این جسم غیر متناهی باشد یا متناهی باشد؟ غیر متناهی هم باشه جسم طبیعی است، متناهی هم باشه جسم طبیعی است. متناهی که باشد، ابعادش هر بعدی باشد، در واقعیت جسم طبیعی تغییر نمی کنه. ولی جسم طبیعی از یکی از این تعینات هم خالی نیست، یعنی امکان نداره که ما جسم طبیعی در خارج داشته باشیم که هیچ یکی از این تعینات نداشته باشه. اگر بگیم جسم طبیعی غیر متناهی محال نیست، خب یه تعینش غیر متناهی بودن است. و اگر او محال دانستیم، جسم های طبیعی متناهی بالاخره دارای یک مقدار معینی هست، ولی در حال حرکت و نمودم اگر باشه، ما در گذشته گفتیم بازم یک مقدار ما، یعنی بجوری هست که در هر آنی یک مقدار معین دارد. پس ما جسم طبیعی که مقدار نداشته باشه نداریم. مقدار چیست؟ بگیم اندازه طول عرض و عمق، طول و عرض و عمق که طول چقدر باشه، عرض چقدر باشه، عمق چقدر باشه. حالا اگر جسم را بدون در نظر گرفتن تعینش در نظر بگیریم، این جسم طبیعی است. اگر او را با قید تعین خاص، یعنی مقدار خاص، با قید این که دارای مقدار خاص در نظر بگیریم، این میشه جسم طبیعی. و جسم طبیعی پس دو چیز نیستن، بلکه جسم طبیعی را که با تعینش در نظر بگیریم میشه جسم تعلیمی، بدون اینکه در خارج اینها موجوده به دو وجود باشند. حرکت و زمان هم این جور است. حرکت را اگر مطلق و مبهم در نظر بگیریم، یعنی به مقدارش کار نداشته باشیم، اون مقدار زمانیش را به مقدارش کار نداریم، میگیم حرکت، اون به خود حرکت فقط در نظر گرفتیم. ولی اگر حرکت را با تعینش در نظر بگیریم، حرکت غیر متناهی، حرکت متناهی که مقدار زمانیش یک ساعت باشه، ده ساعت باشه، هزار ساعت باشه، این تازه میشه زمان. فرق حرکت و زمان نظیر این فرقی است که اصطلاحی است که در کتاب‌های ابتدایی هندسه میگن خط، نیم خط، اون چیزی که دو طرف محدود باشه چی بهش میگن؟
پاره خط.
شما یه وقت در هندسه میگید خط، اگر گفتید خط، هیچ نظر ندارید که از یه طرف یا از دو طرف محدود یا محدود نیست، یعنی خط رو مطلق در نظر گرفتید، هیچ نظر به محدودیت از یک طرف یا دو طرف ندارید. ولی میگید نیم خط، یعنی خط را با قید محدودیت از یک طرف وقتی در نظر بگیرید بهش میگید نیم خط. اگر خط را با قید محدودیت از دو طرف در نظر بگیرید بهش بگید پاره خط. حالا خط بالاخره یا نیم خط است، ما خط غیر متناهی که در عالم نداریم، خط بالاخره در خارج یا نیم خط یا پاره خط، یعنی یا با این تعین است یا با اون تعین. اما شما در اعتبارات عقلی خودتون یه خط را بلا تعین در نظر میگیرید، قطع نظر از تعیناتش در نظر میگیرید، یه وقت با تعین خاص در نظر میگیرید، پس حرکت زمان هم از این قبیل است. مرحوم آخون میگوید به این که وقتی که ما دانستیم که نسبت حرکت و زمان
چنین نسبتی هست که اینها در خارج یکی هستند، نه دوتا، حتی عارض معروض نیستند. این عروضی که ما میگیم عروض در ظرف عقل است، حرکت عین زمان است و زمان عین حرکت است. زمان همون حرکت متعین است و حرکت همون زمان بدون اینکه تعینش در نظر گرفته بشه. پس در واقع در عالم خارج علیت و معلولیتی نیست، در خارج اثنینیتی نیست که بگیم حرکت علت زمان است و زمان علت حرکت است، چون در خارج یکی از اینها. این کثرت در ظرف ذهن است. در ظرف ذهن مانعی ندارد که دو چیز به دو اعتبار، چون وقتی به عالم ذهن آمد عالم اعتبار می شود، دو شیء که کثرتشون هم تازه ذهنی است نه خارجی، در ظرف ذهن به یک اعتبار یکی از این دوتا علت باشه برای دیگری، به اعتبار دیگری این دیگری علت باشه برای اون. در عالم ذهن و با اعتبار هیچ مانعی ندارد که زمان به یک اعتبار اون مقوم حرکت باشد و حرکت به اعتبار دیگر مقوم زمان باشه. اگر زمان و حرکت در خارج دو وجود می داشتن، ولو از قبیل وجود عارض معروض خارجی که یکی در خارج معروض می بود و دیگری عارض، اون وقت امکان نداشت که این علت او باشد و این علت این باشد. در عالم خارج یکی از این دو تا باید قبول می کردید، ولی وقتی که فهمیدیم اصلا زمان و حرکت در خارج بینشون اثنینیت نیست، مثل همون خط مطلق است و نیم خط، که نیم خط هم خط مطلق است. خط مطلق که میگیم نه خطی که نه اول داره نه آخر، خط مطلق نه خطی که نه اول براش اعتبار میکنیم نه آخر براش اعتبار میکنیم، چون نیم خط هم خط است، پاره خط هم خط است. اگر بگیم که خط مطلق نه خطی که نه اول داره نه آخر، او خودش یک تعین خاصه، ولی اون نیست مقصود از خط مطلق. پس خط مطلق یعنی خطی که براش اول اعتبار نشده آخرم اعتبار نشده، اونی که اول براش اعتبار نشده و آخرم اعتبار نشده، اونی که اولم دارد خط است، اونی هم که آخر هم اول داره هم آخر اونم خط است. یعنی نیم خط هم خط است، پاره خط هم خط است. در خارج اینها یکی هست، در ظرف ذهن اعتباراً دوتاست و در عالم اعتبار یکی علت باشه برای دیگری از یک حیث و دیگری علت باشه برای دیگری از حیث دیگر، مانعی ندارد. این هم جوابی که ایشان میدن به مطلب. ضمناً از این بیان مرحوم آخوند یه مطلب دیگری که گاهی وقت دیگه هم عرض کردیم که این گفتیم این مطلب به ابهام گذرانده شده است در کلمات مرحوم آخوند، ولی در کلمات آقای طباطبایی به صراحت بیان شده است. این است که آیا فقط یک حرکت در عالم علت است از برای زمان و یک زمان ما در عالم داریم،